بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بحث اجزاء دارای دو شعبه است. یک شعبه این که اتیان به مأمور و به هر امری آیا نسبت به خود اون امر مجزی هست یا نه. در این شعبه همه اوامر شرکت دارند، هم امر واقعی اولی و هم امر واقعی ثانوی و هم امر ظاهری، و بحثش هم یک بحث عقلی محض. اما شعبه دوم که تنها در خصوص اون دو امر اخیر جریان داره و اون این است که آیا مأمور به امر اضطراری کفایت می کند از مأمور به امر اولی، نماز مع تیمم، با اینکه در حال نماز فاقد الماء بوده و تیمم صحیحاً واقع شده، لکن بعد از آنی که واجد الماء شد فی الوقت او فی خارجه، آیا اون نماز مع تیمم یکفی از نماز مع الوضوء؟ دیگه لازم نیست که نماز مع الوضوء تکرار بشود، اعاده و قضا بشود یا نه. و همینطور در اوامر ظاهریه، در مثالی که دیروز عرض کردیم، اگر خبر واحد، خبر عادل دلالت بر وجوب نماز جمعه کرد و نماز جمعه خونده شد، بعد از مدتی مثلا کشف خلاف شد که اون چیزی که در روز جمعه واجب بوده صلات جمعه نبوده است بلکه نماز ظهر بوده، آیا اینجا لازم است که نماز ظهر را در این مدتی که ترک شده به صورت قضا اتیان بکند یا نه؟ یا اگر همین معنا از راه استصحاب ثابت بشود یا از راه بیانیه‌ای که در موضوعات خارجی جریان داره یا استصحابی که در شبهات موضوعی جریان پیدا میکنه و بعداً کشف خلاف میشود، آیا اعمالی که به استناد این امارات و اصول با اینکه همشون معتبرند و دلیل شرعی قائم بر اعتبارشون هست مجزی هست از اون امر واقعی یا مجزی نیست؟ در این شعبه عرض کردیم که مسئله هیچ گونه ارتباطی به عقل نمیتواند داشته باشه، برای اینکه این یک مسئله ای نیست که عقل راهی برای کشف او داشته باشد. عقل از کجا میتواند بفهمد که صلات مد تیمم مجزی از صلات مل وضو هست؟ از کجا میتونه این معنا رو به دست بیاورد؟ اما بخلاف اون شعبه اول، در اون قسم اول مولا یه چیزی رو خواسته بود، عبد هم طابق النعل و بالنعل همون خواسته مولا رو عملی کرده بود. آیا در رابطه با همین خواسته این عمل کافی هست یا نه؟ این همون مسئله اطاعت و عصیانه که حاکم بالاستقلال فی باب الاطاعت و العصیان و شؤون اطاعت و عصیان عبارت از عقله. اما اینجا مسئله اطاعت اون امر نیست، امر به صلات مد تیمم که لا محاله اطاعت شده، لکن بحث این است که این به درد میخوره در رابطه با صلات مع الوضو یا به درد نمیخوره، اونم بعد وجدان الما. اینجا دیگه عقل هیچی نمیفهمه و درک نمیکنه. اینجا ما ایم و ادله این اوامر اضطراریه و ادله اوامر ظاهریه، باید این ادله را بررسی بکنیم. خب گاهی که انسان ادله رو بررسی میکنه، حالا نمیخوایم اینجا بحث یعنی نظر بدیم که اجزا هست یا نه، از نظر تنقیح بحث این معنا رو عرض میکنیم. گاهی انسان به ادله اوامر اضطراریه که مراجعه میکنه، میبینه یک لحنی داره و یک بیانی داره که بیانش ازش استفاده مثلا اجزا میشود. مثل اینکه ما میبینیم در رابطه با تیمم که با تراب تحقق پیدا میکنه، در روایت معتبره این عبارت هست که التراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین. تراب یکی از دو طهوره. خب یکی از دو طهوره، طهور به چی ارتباط داره؟ میخواد بگه اینی که در باب صلات مطرح شده که لا صلات الا به طهورن، شما خیال نکنید که اون طهور عبارت از ماء و وضوعی است که به وسیله ماء تحقق پیدا میکنه. نه، ترابم یکی از دو طهوره. اینم لا صلات الا به طهورن شاملش میشه و در عرض همم هست. عرض هم نه به معنای تخییر، یعنی همون طوری که ما فی ظرف الوجدان تهورون من دون نقصانن، تراب هم فی ظرف الفقدان طهور من دون نقصانه. و این جمله بعدیش دیگه روشن‌تر، یکفی که عشر سنین، یعنی حتی 10 سال هم اگر دسترسی به آب پیدا نکردی این تراب برای تو کافیه. خب این لحن رو که انسان حساب میکنه میبینه این لحنش لحن اجزائه، و الا اگر نماز با تیمم در همه 10 سال رو لازم باشه که قضا بکنه، این با یکفی که 10 سنین سازگار نیست. میخواد بگه 10 سالم اگر فاقد الماء بودی هیچ مسئله ای به وجود نمیاد، نه اینکه بعد از این 10 سال همه نمازهای 10 ساله رو با وضو باید شما قضا بکنید. پس ببینید در این مرحله ما بحث رو باید روی مفاد دلیل امر اضطراری متمرکز بکنیم. حالا ممکنم هست که کسی بگه نه از این دلیل اجزا استفاده نمیشه، لکن ما حالا نمیخواییم بگیم اجزا حتما استفاده میشه، میخواییم بگیم دعوا رو باید روی دلیل مطرح کرد. ما بگیم از تراب احد و طهورین یستفاد من هل اجزا، یه قائلی هم بگه نه لا یستفادو، اما بحث ما چه بحثیه؟ بحث ما بحث لفظیه، یعنی در رابطه با مفاد روایته، در رابطه با دلیل امر اضطراریه. یک بحث عقلی نیست که بشینیم بحث بکنیم آیا نماز مع تیمم عقلن کافی هست از نماز مع الوضو یا کافی نیست. و همینطور در باب اوامر اضطراریه، اون دلیلی که روایت زراره رو معتبر میکنه، اون دلیلی که میگوید خبر عادل حجته، حالا مفهوم آیه نبأ باشه ادله دیگر باشه بناء عقلای مورد امضای شارع باشه، بحث این است که آیا از این دلیل چه مقدار استفاده می شود؟ آیا از این دلیل همین مقدار استفاده میشه که اونجایی که واقع مشخص نیست در همون محدوده وظیفه خوندن نماز جمعه است، اما بعد از آنی که واقع روشن شد دیگه همه این حرفا کنار میره، باید همون واقع پیاده بشه، نه از همون زمانی که انکشاف پیدا کرده، نه از اول باید واقع پیاده بشه و اونهایی هم که برخلاف واقع انجام شده باید به صورت اعاده و قضا عمل بشه تا واقع درک شده باشه. آیا دلیل اعتبار قول عادل این معنا ازش استفاده می شود، یا دلیل اعتبار قول عادل یک معنای وسیع تری رو دلالت می کنه؟ میخواد بگه آدم جاهل، آدمی که واقع براش متبین نیست، اصلا تکلیفش عبارت از همینه. اگر بعدنم کشف خلاف شد، از هنگام انکشاف خلاف وظیفه تغییر میکنه، اما تا زمانی که خلاف منکشف نشده وظیفه ای جز این وجود نداره برای این شخص. یا مثلا در باب استصحاب، لا تنقض الیقین بشک، وقتی که مثلا در باب نماز جمعه و وجوب نماز جمعه جاری می شود، یا در همون روایت زراره که در مسئله شبهه موضوعیه وضو جریان پیدا کرده، وضو داشته بعد نفهمیده که آیا نومی برای او پیدا شده یا نه، ولو اینکه در اون سوال اولش احتمال شبهه حکمی جریان داره، اما بالاخره استصحابی که در وضو جریان پیدا میکنه چی میخواد بگه؟ میخواد بگوید فعلا چون تو شاکی، بنا بگذار بر وضو، بعدم منتظر واقع قصه باش. اگر کشف خلاف نشد که هیچی، اگر کشف خلاف شد همه اینا رو کنار بریز و هیچ به درد نمیخوره. آیا ای رو میخواد لا تنقض الیقین به شک بگوید، یا لا تنقض الیقین به شک به تعبیر بعضی از بزرگان میخواد توسعه بده، بگه اون وضوعی که شرط نمازه، او وضوع واقعی فقط نیست، وضوع بالمعنی الاعم شرطیت برای نماز داره. بالمعنی الاعم یعنی اعم از وضوع واقعی و وضوع استصحابی، که وضوع استصحابی برای شاک شرط برای صحت نمازه، همونطوری که وضوع واقعی برای غیر شاک شرطیت داره، وضوع استصحابی هم برای کسی که حالت سابقه متیقنه وضوع داشته باشه برای اون نماز بیشتر از این شرطیت نداره. عرض کردم حالا نمیخواییم بگیم حق با کدام یکی از این هاست، فقط میخواییم بگیم وقتی که ما به این بخش دوم از بحث میرسیم، بحث ما هیچ گونه ارتباطی به عقل و حکم عقل نداره، بلکه یک مسئله ایست متمرکزه در مفاد ادله اوامر اضطراریه و ادله اوامر ظاهریه، اعم از امارات و اصول عملیه، که آیا مفاد این ادله، لحن این ادله، لسان این ادله، ازش استفاده اجزا می شود یا استفاده اجزا نمی شود. خب حالا که بحث ما دو شعبه پیدا کرد، یک شعبه عقلی محض بود و یک شعبه لفظی محض بود، آیا این دوتا رو ما میتونیم تحت عنوان واحد درآوریم؟ عنوان واحد میتونه جامعه بین این دو شعبه باشه و منافات هم نداشته باشه که عنوان بحث واحده، لکن همین عنوان واحد دو شعبه داره، یک شعبه عقلی محض و یک شعبه غیر عقلی. آیا میشه همچی چیزی ظاهرن مانعی نداشته باشه روی فرمایش مرحومای آخوند عنوان بحث اینه، الاتیان بالمأمور به هل یقتضی الاجزاء؟ این رو بیاییم بگیم همین عنوان بدون کم و زیاد دو تا شعبه برش هست، منتها وقتی که شعبه اول مطرح میشه اجزاء رو به لحاظ امر خودش میبینیم، او که دیگه در عنوان اخذ نشده، مسئله مسئله عقلیه. وقتی که شعبه دوم مطرح میشه معنا اینجوری میشه الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی ثانوی هل یقتضی الاجزاء بالنسبت الی المأمور به بالامر الاولی؟ مانعی نداره، چون که ما در عنوان بحث که اولی و دومی رو نیوردیم که بگیم این دوتا با هم تطبیق باید بکنه. ما اونی رو که عنوان قرار دادیم یک عنوان جامعه، الاتیان بالمأمور به، در رابطه با شعبه اول باید بگیم هل یقتضی الاجزاء بالاضافت الى امرهی، هر کدام رو نسبت به امر خودش ما مقایسه بکنیم. و عرض کردیم در این شعبه هر سه امر داخل در محل نزاعن، اما وقتی که شعبه دوم مطرح میشه که تنها در خصوص امر استراری و امر ظاهریه، باید اینجوری تعبیر بکنیم الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری هل یقتضی الاجزاء بالنسبت الی الامر الاختیاری؟ یا وقتی که روی ظاهری پیاده می کنیم باید بگیم الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری هل یقتضی الاجزاء بالاضافت الی امر الواقعی؟ وقتی نماز با وضوع استصحابی خوندید و کشف خلاف شد، آیا اقتضای اجزا نسبت به امر واقعی میکنه یا اینکه نه باید اعاده بشه، باید قضا بشود با وضوع واقعی؟ پس این بیانی رو که مرحوم آقای آخوند به عنوان محل نزاع مطرح کردند، با اینکه محل نزاع دو شعبه متضاد به تمام معنا داره، یکی بحثش عقلی محض لیس الا و یکی غیر عقلی لیس الا، مازالک در تحت عنوان واحد و جامع واحد قابل جمع هستند. اونجا در شعبه اول که میگیم یقتضی، پایه اقتضا روی حکم عقله. در شعبه دوم که میگیم یقتضی، پایه اقتضا روی دلالت لفظه. در عبارت هم که مسئله عقل و لفظ هیچ کدام مطرح نیست، فقط با یک تعبیر یقتضی ذکر شده و یقتضی منافات نداره، که منشأ الاقتضا حکم العقل باشه یا منشأ الاقتضا دلالت اوامر ظاهریه و اوامر استراریه باشد. لذا یک نکته‌ای بود لازم بود در محل بحث مورد دقت واقع بشه. عرض می شود که اینجا رفع یک شبهه رم برای تکمیل بحث بکنیم بد نیست. ممکنه تو ذهن شما این مطلب بیاد که خب شما که گفتید مسئله مهم در باب اجزا این شعبه دومه، اون قسمت اول کما این که بعدم میاییم میگیم کسی اصلا درش مخالفت نکرده مگر بعضی از اشاعره، جای بحث نیست تقریبا اون قسمت اول. اما اونی که حساس در مسئله اجزا و در بحث اجزائه همین شعبه دومه، که در حقیقت یک مسئله لفظیه. خب شما بگید ما همین رو مؤید میگیریم برای صاحب فصول. صاحب فصول که عنوان بحث رو الامر بالشیء اذا اوتی بهی على وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا، آیا این یک تأییدی برای عنوان صاحب فصول نمی شود؟ خب او نزاع رو نزاع در لفظ قرار داده. خب شما هم که میگید اساس بحث اجزا و مهمش این شعبه دومه، شعبه دومم که بحثش لفظیه، پس در حقیقت این یک تأییدی برای صاحب فصول واقع بشه و ما عنوان بحث رو اونطوری که ایشون عنوان کردن قرار بدیم. جواب این است که نه، درسته که بحث ما لفظیه، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، ولی ما در این بحث لفظی روی امر اضطراری تکیه نمی کنیم، روی امر ظاهری تکیه نمی کنیم. نمیخوایم بگیم نفس امر ظاهری اقتضای اجزا میکنه یا نه، نه، مفاد دلیل امر ظاهری چیه؟ اون دلیلی که دلالت بر امر ظاهری میکنه چجوری امر ظاهری رو مطرح کرده؟ بین این دوتا نکته فرقش رو دقت می فرمایید. یه وقت ما می خواهیم بگیم خود امر ظاهری اقتضای اجزا داره که ظاهر تعبیر صاحب فصوله، یه وقت نه، ما در عین اینکه بحثمون بحث لفظی هست و مهم در بحث اجزا هم همین شعبه لفظیشه، اما در امر ما بحث نداریم، در اون دلیلی که امر ظاهری را در موقعیت خودش مطرح میکنه میخواییم ببینیم اون دلیل چجوری مطرح میکنه امر ظاهری رو. ولی خود امر ظاهری به ما هو امرون ظاهریون یا امرون استراریون سلمت تیمم که از کجاش ما استفاده اجزا یا عدم اجزا کنیم؟ سلمت تیمم که چیزی ازش استفاده نمی شود. اون دلیلی که این صلات مد تیمم رو فی صورت الفقدان مطرح می کنه، مثل همین التراب و احد و طهورین، می خواهیم ببینیم اون دلیل چه مقدار دلالت داره و نحوه مطرح کردنش نسبت به امر ظاهری یا امر استراری چجوریه. پس در این اینکه قسم دوم بحث ما بحث لفظیان، اما این معناش نیست که این بحث لفظی به امر ارتباط داره که ما بیاییم روی این بیان یک ترجیحی برای تعبیر صاحب فصول قائل بشیم، بگیم صاحب فصول که بهتر از شما تعبیر کرد، او بحث رو لفظی کرد، شما هم که میگید مهمه در باب اجزا بحث لفظی شه. نه، این دوتا با هم فرق میکنه. بحث لفظیه به اون کیفیتی که ما مطرح میکنیم، اون موضوعش امر استراری نیست، او دلیل امر استراریه که نحوه مطرح کردنش نسبت به امر استراری چجوری امر استراری رو مطرح میکنه و به عبارت دیگر چه مقدار به امر استراری ارزش میده و چه مقدار به امر ظاهری ارزش میده. و الا اگر ما دلیلش رو کنار بگذاریم، خودش سلمت تیمم از کجاش استفاده اجزا یا عدم الاجزا می شود؟ سلمت تیمم اصلا اجنبی از مسئله اجزا و عدم اجزائه. و تعبیر صاحب فصول این امر به صلات مع تیمم رو موضوع قرار داده، نه دلیلی که دلالت بر مطرح کردن امر به صلات مع تیمم داره. این یک شبهه‌ای بود که ممکن بود به ذهن بیاد، به این کیفیت قابل جوابه. حالا مرحوم آقای آخوند این خصوصیاتی رو که در عنوان مطرح شده، این خصوصیات رو یه قدر روش بحث کردن، دیگران هم تبعیت کردن، خیلی هم بحثای جالب و مفیدی نیست، اما خب حالا چون ایشون مطرح کردن باید ولو به صورت اشاره بگیم و اینها را مطرح بکنیم. یکی این که اینش خیلی بحث نداره، این کلمه علا وجهه در عنوان معناش چیه؟ الاتیان و بالمامور به علا وجهه. این سه تا احتمال داره. یکی این که مقصود علا وجهه همونی که من اون روز تعبیر کردم، یعنی با تمام خصوصیات به صورت کامل مأمور و به رو به اون کیفیتی که مأمور و به هست و با اون خصوصیاتی که در نظر گرفته شده، با تمام اون خصوصیات کسی اتیان بکنه و ظاهرش هم همین احتماله. لکن دو تا احتمال دیگه به عنوان احتمال مطرحه. بعضیا ممکنه اینجوری بگن که مقصود علا وجهه یعنی اون خصوصیاتی که شرعاً اعتبار در مأمور و به داره، در مقابل بعضی از خصوصیاتی که عقلن در مأمور به اعتبار داره، مثل قصد قربت بنابر مبنای مرحوم آقای آخون که می فرمود اگر قصد القربه معناش داء الامر باشه، داء الامر نمی تواند در ردیف اجزاء و شرایط مأمور به قرار بگیره، بلکه این یک چیزیست که عقل حکم به او می کند. اگر کسی این احتمال رو بده، جوابش این است که یکی این است که اولا اگر مقصود علی وجهه خصوص کیفیات معتبره شرعیه باشه، به قول مرحوم آقای آخون این قیدش توضیحی میشه، برای اینکه خود الاتیان و بالمأمور به اصلا این معنا توش هست، یعنی با تمام اجزا و شرایط معتبره شرعیه. بعد می‌فرماید که مرحومای آخوند، بله درسته، ما عقیدمون این است که قصد قربت عقلن معتبره نه شرعن، لیکن خب این حرف ایشون ربطی به محل نزاع بین قوم نداره. این مطلبی که ایشون در حقیقت مبدأش مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه بودن و مرحوم آخون این راه رو طی کردن، این یه مطلب تازه‌ایه، یه مطلبی نیست که قبل از شیخ انصاری کسی این فرمایش رو کرده باشه. همه فقها معتقد بودن که قصد قربت مثل رکوع و سجود مأخوذ در مأمور بهه، حالا یا به عنوان جزئیت یا به عنوان شرطیت. حالا چون نظر مرحومای آخون این طوره، آیا این سبب میشه که مثلا عنوانی که از 1000 سال پیش مورد بحث بوده ناظر به این خصوصیت باشه؟ نه، ما اصلا چیزی که عقلا در مأمور به معتبر باشه نداریم. اون چه در مأمور به معتبره همونیست که شارع ذکر کرده، قصد قربت هم در ردیف اونهاست. ولی خب اصل حرف که کسی این احتمال رو بده و ناظر به این خصوصیت باشه، این حرف باطلیه. کما اینکه اگر کسی این احتمال رو بده که مقصود از کلمه علی وجهه قصد الوجهی هست که در فقه مطرح شده، قصد الوجه معناش این است که انسان عمل واجب رو با عرض می شود بدائی وجوب یا با وصف وجوب، چون در قصد وجه گاهی به صورت غایت گاهی به صورت صفت، بگوید اصلی لوجوبها یا اصلی صلاتن متصفتن و انها واجبه. در باب مستحباتم بگوید در نافله اصلی لاستحبابها او اصلی صلاتن متصفتن و انها مندوبه. آیا این کلمه علی وجهه میشه ناظر به قصد وجه باشه؟ نه، برای اینکه اولا قصد وجه رو اکثر اصحاب معتبر نمیدانند به هیچ یک از دو نوعش، ثانیاً قصد وجه چه خصوصیتی داره که در بین سایر اجزا و شرایط و امور معتبره براش حساب باز بکنند. سالسن قصد وجه اگر معتبر باشه تنها در عبادات معتبره، اما بحث اجزا الاتیان و بالمامور به یک بحث کلیه، اختصاص به تعبدیات و عبادات نداره، بلکه در باب توسلیات هم این بحث جریان داره. پس در نتیجه این کلمه علا وجهه معناش اینه، یعنی به صورت کامل انسان مأمور و به رو به صورت کامل اتیان بکنه. علا وجهه یه همچی چیزی اراده شده تا حالا عناوین دیگر.